سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش اول، مهندسی فهم در قرآن، جلسه هشتم.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی رو بعضی دوستان برای بنده ارسال کرده بودن. سوال این بود که خب با این تعریفی که از قرآن شد دیگه ما نیازی به معصوم و پیغمبر و امام و اینها نداریم، دیگه قرآن خودش کفایت میکنه. خب این شبهه وارده، من جلسه قبل خواستم قبلی صحبت بکنم که فرصت نشد. یه حرف معروفی رو در تاریخ اسلام ما داریم، حتما شنیدید، ماجرای دوات و قلم. این ایام تو ماه صفر پیغمبر اکرم در بستر بودن و در حالت احتضار بودن، فرمودن یه کتف گوسفند بیارید با یک دوات، من یه چیزی براتون بنویسم که آینده شما تأمین بشه. خب برخی بودن که دوست نداشتن، میدونستن چی قراره نوشته بشه، دوست نداشتن چیزی نوشته بشه. اینها مانع شدن، حتی تهمت زدن به پیغمبر، گفتن معاذ الله پیغمبر اکرم هزیان میگن، مانع شدن از این که این اتفاق بیفته. یه واژه‌ای رو گفتن اینهایی که مانع شدن، یه عبارتی رو به کار بردن، گفتن حسبنا کتاب الله، قرآن داریم دیگه، چیزی لازم نداریم، قرآن برای ما بسه. نکته جالبش اینه، همون کسانی که حسبنا کتاب الله میگفتن 70 بار گفتن علی جون ما رو نجات داد، 100 و خورده‌ای بار تو قضاوت‌هاشون ارجاع به امیرالمومنین دادن. مگه شما نمیگفتید حسبنا کتاب الله؟ خب یالله بسم الله قضاوت کن، بگو چطور گیر افتادی، چطور نمیتونی قضاوت کنی، مگه نمیگه قرآن بسه؟ خب چرا اینجا تو این ماجرا که اتفاق افتاده از قرآن بیرون نمیکشی حکم رو، استنباط نمیکنی، نمیگی؟ این خود شاهد خیلی خوبی است برای اینکه این حسبنا کتاب الله کلام تامی نیست، جمله دقیقی نیست. ما قطعا به معصوم نیاز داریم از چند جهت. برخی ادله، ادله فلسفی است که بحثش مفصله، نمیخوام خیلی باز کنم این ادله فلسفی رو. اتفاقا ادله فلسفی ماجرا خیلی ادله خوبی است، یکاش فلسفه بست پیدا کنه توی حوزه های ما، دانشگاه های ما، مدارس ما، فلسفه کودک ما داشته باشیم. این حرف ها خیلی حرف های مورد نیازی است. با فلسفه راحت میشه مقام اهل بیت رو اثبات کرد، توسل به اهل بیت رو اثبات کرد، نیاز به اهل بیت رو اثبات کرد. در سلسله طولی علل ما نیاز داریم به اهل بیت، هر علت پایینتری و هر معلول پایینتری به علت بالاتر نیاز داره و اون موجد است برای او. این بحثای فلسفیش، باید ما توسل به اهل بیت و خلاصه استعلام، همون که قرآن تعبیر به سوال میکنه، فسألو اهل الذکر، خود قرآن ارجاع به اهل بیت داد، فسألو اهل الذکر. خب اگر حسبنا کتاب الله هم که باشه، باز خود کتاب الله ما رو ارجاع به اهل بیت داده، اهل ذکر داده، اهل ذکر اهل بیت هم. چون ذکر واژه‌ای است که در قرآن برای پیغمبر اکرم به کار رفته. این استدلال های قرآنی رو بدونید، اینها خیلی به درد میخوره با دیگران که آدم بحث میکنه دستش پره. فسأل و اهل ذکر قطعا اهل بیت رو در بر میگیره. از کجای قرآن؟ چون در سوره مبارکه طلاق پیغمبر رو به نام ذکر معرفی کرد، رسولاً ذکرا، پیغمبر ذکر است، خودش ذکر الهی است. لذا یکی از معانی فسأو الی ذکر الله در سوره جمعه، اینا مراتب دارن دیگه، آدم ها مراتب دارن، یه عده فسأو الی ذکر اللهشون به خود نماز جمعه است، یه عده بالاترن، فسأو الی ذکر اللهشون به پیغمبر اکرمه. اینا میدوند شتابانند که برن محضر پیغمبر، خود پیغمبرم ذکر الله. فسأل و اهل ذکر، این یه دلیل. دلیل دوم اینه که قرآن وجود کتبی و لفظی است، اهل بیت وجود عینی هست. وجود عینی میتونه وجود کتبی رو تفسیر بکنه. اهل بیت این حقایق رو بروز دادن. خب ما حالا تا بخوایم بفهمیم که این مسیر بروز حقایق چیه و چه شکلی میشه بروز داد، اونم با آیاتی که حمال زوجو حالا در مورد این هم بحث میکنیم، با این عباراتی که میشه ازش آدم به ورطه اشتباه بیفته، آیات متشابه داره. اهل بیت وجود عینی هم در بالاترین مرتبه، لذا سیره اونها، کلام اونها بروز قرآنه. همینقدر که حرف بزنن، کاری انجام بدن، این خودش بروز عینی قرآنه. ما تا بخوایم بیایم بریم سیر کنیم ببینیم که قرآن تو این مسئله چی میگه، همین معصوم رو که ببینیم خودش بروز قرآن، این بروز کامل قرآن. ضمن این که قرآن هم مقام تبیین رو به پیغمبر داده، حالا در مورد این باز صحبت بکنیم یه جلسه. استدلال سوم اینه که قرآن محکمات و متشابهات داره. امیرالمومنین وقتی ابن عباس رو میفرستادن برای مناظره، بهش فرمودن که ابن عباس با این خوارج که میری برای بحث، خیلی جالبه این در نهج البلاغه است، فرمود با خوارج که میخوای بحث کنی یه وقت استدلال به قرآن نیاری، لانه حمال ذو وجوه، قرآن حمال ذو یعنی وجوه مختلف رو در خودش حمل میکنه، استدلال عقلی بیار برای اینا، با اینا فلسفی بحث کن، قرآنی بحث نکنی. قرآن متشابهات داره، اونا هم که خدای اخذ به متشابهات هم خوارج، ان الحکم الا لله هم میگیره میزنه با شمشیر تو فرق امیرالمومنین. عجیبه دیگه، با خود قرآن رو بره، قرآن ناطق با عینیت قرآن درگیر میشه، با کتابت و لفظ قرآن درگیر میشه با عینیت قرآن. از عجایب عالمه. قرآن متشابهات داره، کی تشخیص میده محکمات و متشابهات رو از هم؟ و راسخون فی العلم، آیه محکمات متشابهات دیگه، آیه 7 سوره مائده آل عمران، منها آیات محکمات و اخر متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. فهمیدید؟ حالا در مورد واو و راسخون فی العلم بحث، محمد علامه طباطبایی در المیزان میگه که واو استنافی است، یعنی بحث تمام میشه. تأویل محکمات متشابهات را فقط خدا میدانند. حالا از اینجا بحث جدید، راسخون فی العلم اینطور میگن، ولی عمده مفسرین میگن که نه، واو عطفه. تأویل محکمات و متشابهات رو کیا میدونن؟ یکی خدا، یکی راسخونه در علم، راسخونه در علم. حالا باز خود همین هم از قرآن اثبات میشه که اهل بیت هم و راسخونه فی العلم، باز در قرآن اثبات میشه که اهل بیت. ما به امام نیاز داریم قطعا از وجوه مختلف، ولی امام اگر ما رو هدایت میکنه به باطن قرآن هدایت میکنه. امام چیزی خارج از قرآن نداره، چون ما حقیقتی خارج از قرآن نداریم. اینها رو داشته باشیم. اگر ما حقیقتی خارج از قرآن داشتیم، یعنی یک چیزی بود که حقیقت دارد و در قرآن نیست، اگر اینطور بود امام دعوت به اون حقیقت میکرد، در حالی که اینطور نیست. لا رتب ولا یابس الا فی، یه آیه میفهمد فی کتاب مبین، تو سوره یاسین میفهمد فی امام مبین، هر آنچه از حقایق که در کتاب است در امام است. فهمونید نکته رو. و یه دلیل دیگه این که ما به امام نیاز داریم اینه که ظرف مشیت خدای متعال، با این که ببینید اینا هر کدوم ثقلن، قرآن و اطرت هر کدوم ثقلن، مرحوم علامه میر جهانی رضوان الله علیه در کتاب شریف ولایت کلیه الهیه ایشون ثقل اکبر رو اهل بیت میدونه، در که تو روایات معمولا ثقل اکبر رو چی میدونه؟ قرآن. هر دو درسته، هر دو از یک لحاظ، چون اکبر اصغر نسبیه دیگه، بزرگی و کوچکی نسبی است. از یک جهت قرآن ثقل اکبره، از یک جهت اهل بیت ثقل اکبرن. از چه جهت قرآن ثقل اکبره؟ از این جهت که جامع حقایقه و امام دعوت به او میکنه، یعنی امام دعوت میکند به حقیقت قرآن، پس اون میشه ثقل اکبر. از یک جهت امام ثقل اکبره، چرا؟ چون ظرف مشیت اله، امام یا کتاب، قرآن ظرف مشیت الهیه یا امام معصوم؟ شب قدر قرآن بر قلب امام نازل میشه یا امام بر قرآن نازل میشه؟ بفرمایید. قرآن بر امام نازل میشه. پس معلوم میشه که خود این حقایق در اجرایی شدنش، در اصل کونیتش، در اصل بودنش، لولا الحجه لساخت الارض به اهلها به یمنهی رزق الورا، همه این حقایق اگر ثابت است در عالم به واسطه امام، اگر او نباشه فرو ریزن قالب ها، همه عالم در هم متلاشی میشه. در زیارت جامعه ملاحظه فرمودید دیگه، به وجود شماست که آسمان ها و زمین برپاست، حقایق به وجود شما ثابته، عالم به وجود شما ثابته، توحید به وجود شما ثابته. و من وحدهو قبل انکم، چون ظرف مشیته، قرآن هم با اون معنا پیدا میکنه. در اجرایی شدن قرآن هر سال شب قدر که میشه، اون سال چه اتفاقی میفته؟ الان ما این ایامی که هستیم، کل یومن هو فی شهر، هر روز حقایقی بروز داره. این حقایق کجا تقدیر شده؟ در شب قدر. کی امضا کرده که این حقایق تقدیر شده؟ امام معصوم. حقایق هست ولی او تنظیم این حقایق در دست اوست. اگر بخواهد این حقایق به نفع دیگری رقم میخورد، فهمیدی؟ همش هم کتابه. اینی که کتاب تو چه مراتبی نزول و تجلی پیدا کنه، قرآن تو تجلی خودش با چه سلسله‌ای بروز پیدا بکنه، او در اختیار امامه. اوه که تعیین میکنه اولی اتفاق بیفته، بعد اون اتفاق بیفته، بعد اون اتفاق بیفته. همه این حقایق قرآنیست، ولی تو اولویت بندی، تعیین، تنظیم، تقدیر، همش به عهده امامه. انشالله که تونسته باشم پاسخ این سوال رو عرض بکنم. خدای ما رو با نور اهل بیت محشور بفرما، حقیقت قرآن و اطلت رو به ما بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.